بابا چرا؟ چون دو طیف ساختاری آمریکا برای حفظ منافع خودشون به این دو نفر رسیدن که آدم‌هایی هستن شهره به روابط غیر اخلاقی هستن، شهره به ناکارآمدی هستن و فعالیت مناسبی هم نداشتن. من برگردم به نکته حضرت عالی. منافع ملی آمریکا، قانون اساسی آمریکا منافع ملیش، همه چیز زیر پا گذاشته میشه. یک بازه ای، یه ویژگی خاص جالب قانون اساسی آمریکا، متمم‌هایی که بهش زده میشه، یعنی اگه به یه جایی میرسن میبینن تا اینجا منافع ملی ما رو این بند تعمیم میکرد، مثلا بردهداری تعمیم میکرد، خب داریمش، از این به بعد دیگه منافع ملی ما رو تعمیم نمیکنه، اینو زیر سوال میبره. حالا درباره بردهداری و آبراهام لینکلن البته بحث مفصلی هستش که بعدا ان شاءالله میشه دربارش صحبت کرد، اما همین الان خط قرمز هر چیزی توی آمریکا منافع ملی هستش. دعوایی که اتفاق افتاده الان بین جمهوری خواهان و دموکرات ها این هست که جمهوری خواهان میگن و الان به نمایندگی ترامپ میگه که من آمریکا رو قوی تر کردم، I made America great again، من آمریکا رو دوباره قوی کردم، منافع ملی رو تامین کردم. و دموکرات ها میگن شاید تو کشور آمریکا رو قوی کردی، اما منافع آمریکا در جهان رو به خطر انداختی. الان اروپا دیگه پشت سر ما نمیاد، مثلا شرق آسیا پشت سر ما نمیاد. سال 2008 اون بحران اقتصادی که اتفاق افتاد، چین کمونیست اومد جمعش کرد با اوراق قرضه‌ای که منتشر کرد، نظام سرمایه‌داری نجات داد. چرا؟ چون منافعش تامین میشد. قطعاً در شرایط کنونی اگه یک بحران اقتصادی مثل اون اتفاق بیفته دیگه چین ورود نمیکنه و بر همین مبنا میگم منافع ملی ما رو در جهان به خطر انداخته.
سپاس فراوان دکتر، بسیار بحث خوب شد و استفاده کردیم. اجازه میخوام که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن، دوباره رفت و برگشتی خواهیم داشت و صحبتمون رو با شما پی خواهیم گرفت. متشکرم.
قدرت در آمریکا میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات میچرخد و نامزدهای نهایی دو حزب که در رقابت‌های مقدماتی آنها انتخاب میشوند بر اساس ساختار کالج الکترال، یعنی بر اساس آرای خاصی که هر یک از ایالات دارند و امتیاز خاصی که هر یک از آنها در انتخابات به دست میارند، با یکدیگر رقابت میکنند. اما نقش شهروندان در این میان کجاست؟ دکتر غفاری، کارشناس مسائل آمریکا.
نقش شهروندان یک نقش تقریبا تزیینی هستش. به چه معنا؟ به این معنا که از اونجا که ساختار انتخاباتی آمریکا بر مبنای هر شهروند یک رأی نیست و بر مبنای ساختار کالج الکترال هست، در عمل نامزدی که رأی بیشتر میاره لزوما برنده نیست. این مسئله رو ما در انتخابات سال 2000 به عنوان مثال داشتیم، جایی که بین جورج واکر بوش و الگور نامزد دموکرات ها تونست آرای بیشتری رو کسب بکنه، اما با استناد به همین ساختار انتخاباتی کالج الکترال عملا بازنده شد و در نهایت بوش در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکا قرار گرفت. در سال 2016 هیلاری کلینتون 3 میلیون رأی بیشتر نسبت به ترامپ کسب کرد، اما در نهایت بر اساس همین ساختار الکترال بازنده اعلام شد.
بزرگترین مشکل در نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این است که ممکن است آراء اکثریت مردم رئیس جمهور را انتخاب نکند. این اتفاق در تاریخ آمریکا 5 بار رخ داده است.
اشتفان گروه به خبرنگار یورو نیوز در واشنگتن پاسخ می دهد. آمریکا دو حزب بزرگی سیاسی دارد، حزب جمهوری خواه و دموکرات. پس از رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی نامزدهای این دو حزب مشخص می شود. پس از اینکه نامزدهای هر حزب مشخص شد، هر نامزد رسما در تابستان چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنوانسیون ملی حزب خود معرفی می شود. انتخاب رئیس جمهوری آمریکا مستقیم نیست، بلکه شهروندان رأی می‌دهند چه کسانی عضو مجمع انتخاب کنندگان ایالت خودشان باشند. این انتخابات در 50 ایالت و ناحیه کلمبیا که پایتخت ایالات متحده آمریکا یعنی واشنگتن دی سی را در بر دارد انجام می‌شود. این نماینده ها کسی را انتخاب می‌کنند که راهی این ساختمانی می‌شود. تعداد نمایندگان انتخاب کننده برابر است با تعداد سناتورهای آن ایالت به اضافه تعداد نمایندگان در مجلس نمایندگان کنگره که بر اساس جمعیت ایالت تعیین می‌شود. بیشترین سهم برای کالیفرنیا است که 55 نماینده دارد و کوچکترین ایالت ها مثل ایالت آلاسکا و دلاور 3 نماینده دارند. در بیشتر ایالت ها رأی های الکترال به برنده اختصاص می‌یابد، یعنی در روز انتخابات در هر ایالت تمام نمایندگان به کسی رأی می‌دهند که از طرف مردم بیشترین رأی را کسب کرده. اکثریت ساده کافی است. نامزدی که 270 رأی را کسب کند رئیس جمهور می‌شود.
به عبارت بهتر در روز انتخابات شهروندان به ترامپ یا بایدن رای نمیدهند، بلکه به نمایندگان ایالتی رای میدهند تا این افراد آراء شهروندان را اعلام کنند، که میتوان گفت گلوگاه تقلب سیستماتیک و رسمی همینجاست. دکتر غفاری، کارشناس مسائل آمریکا:
یعنی اون فردی که نماینده ویژه است میتونه یک رأی غیر از رأی شهروندان و ساکنان اون ایالت رو اعلام بکنه و همین مسئله منجر به این شده که انتخابات آمریکا به ملغمه و منظومه ای از آسیب‌های بالقوه و بالفعل تبدیل بشه.
ترامپ میگوید این مهمترین انتخابات در تاریخ کشور است و ما باید در این انتخابات برنده شویم، چرا که کشور روی برنده شدن ما حساب کرده است.
Our country is counting on it. This is the biggest. This is it. Our country can go in a horrible, horrible direction.
با این تفاصیل متوجه می شویم که اگر این ساختار به نتیجه برسد و یک نامزد منتخب شود، رئیس جمهور منتخب می تواند به انتخابات اعتراض کند و در آن زمان است که دیوان عالی آمریکا متشکل از 9 قاضی باید در مورد سرنوشت انتخابات تعیین تکلیف کند. نکته جالبتر گرایشات حزبی این 9 قاضی در دیوان عالی آمریکا است، که 5 قاضی تصمیم گیرنده از حزب جمهوری خواه و 3 قاضی هم وابسته به حزب دموکرات هستند. البته یک قاضی هم که به تازگی فوت کرده و قرار است یک جمهوری خواه جایگزین او شود. این رویه نشان از آسیب اجتماعی عمیقی در جامعه آمریکایی دارد.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. همچنان از شبکه رادیو گفتگو با افتخار از برنامه واشنگتن به وقت نوام در خدمتون هستیم. متشکرم که هنوز شنوای برنامه ما هستید. اگر از الان به جمع شنوندگان ما پیوستید، خدمتون عارضم که ما داریم با آقای دکتر مهدی خانعلی‌زاده، دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر مسائل آمریکا صحبت می‌کنیم و بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید. می‌دونید که ما در هر برنامه بر یک موضوع خاص متمرکز می‌شیم و موضوع امروز برنامه ما انتخابات آمریکا، بررسی نقش گذار و سیستم در پیشبرد سیاست هاست. خب آقای دکتر خانعلی‌زاده در بخش اول نکات بسیار قابل توجهی رو با شما در میان گذاشتن و همچنان در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که من معتقدم که این بار جمهوری خواهان یک دوره‌ای خواهند شد و آقای بایدن به ریاست جمهوری خواهد رسید. ما می‌دونیم که در روابط بین الملل و عرصه علوم سیاسی پیش بینی کار بسیار دشواری است. می‌خوام ببینم که چرا آقای دکتر خانعلی‌زاده زمانی که هنوز فرصتی باقی است با انتخابات آمریکا و ماجرای سورپرایز اکتبر هم ما داریم، الان 5 اکتبر هست که داریم صحبت میکنیم و حالا ممکنه که در همین روزا اتفاقات زیادی هم رقم بخوره، کما اینکه همین اخیر هم صحبت ابتلا شدن خود آقای ترامپ هم به ویروس کرونا مطرح شد. میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که شما به این نتیجه رسیدید که دموکرات ها پیروز انتخابات خواهند شد و باز مسئله ساختار و کارگزار رو در همین رابطه هم اگر تحلیل کنید ممنون میشم.
بزرگواری، من خدمت شما میگم که اولا من حالا پیش بینی اتفاق نیفتاده، آینده پژوهی تو پیش بینی نه کار ما هستش نه به قول شما اصلا امکان پذیر هستش، کار افراد دیگه هستش الا این فعالیت رو انجام ده. آینده پژوهی یک بحثی داره تحت عنوان روند پژوهی. توی روند پژوهی اتفاقات و سیری که در یک ماجرای سیاسی حوزه علوم سیاسی که حالا روابط بین الملل هم بخشی از اون هست اتفاق میفته بررسی میکنه و روند رو به سمتی میبینه. مثلا شما میگی آقا الان داریم به سمت اواخر پاییز میریم، بنابراین روندی که طی سالهای گذشته بوده در پایتخت ایران تهران اینه که هوا سردتر میشه. این وسط یه فاکتوری هستش، المانی هست به نام اتفاق شگفت‌انگیز که ممکنه اینو تحت شعاع قرار بده، یعنی ممکنه برای اولین بار در تاریخ اصلا یه اتفاقی بیفته که ما آذر ماه آفتاب سوزان داشته باشیم، یه اتفاق شگفت‌انگیز. ما توی انتخابات آمریکا توی فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا تا الان اتفاق شگفت‌انگیز نداشت. بله، برای همین بود من از حدود 1.5 سال پیش که هنوز نامزد طیف دموکرات مشخص نشده بود طبق روند پژوهیم اعلام کردم که ترامپ تک دوره‌ای خواهد بود و دموکرات ها فارغ از اینکه نامزدشون چه کسی هست پیروز میشن، چون روند به سمتی بودش که دیگه نمیتونست جامعه آمریکا، جامعه سیاسی آمریکا ترامپ رو تحمل کنه. دربارش توضیح میدم. اتفاقی هم که الان افتاد، یعنی اگر بخوام مثلا ابتلای ترامپ و اعضای خانوادش و کمپین تبلیغاتیش رو به کرونا اتفاق شگفت انگیز بدونیم، کمک کرده به همون روند، یعنی علیه اون روند نیستش. برای همین میبینید که حتی توی نظرسنجی ها اختلاف ها هم بیشتر میشه. جامعه سیاسی آمریکا و همون ساختاری که گفتیم دیگه تحمل این رفتارهای خارج از چارچوب رو بنا به شخصیت فرد نداشت. بنابراین حتی اصلا بیاییم فرض بکنیم که ترامپ انتخاب بشه برای ریاست جمهوری، قطعا ترامپ دوره دوم محافظه‌کارتر و آرومتر از ترامپ دوره اول هستش. ضمن اینکه یه کار کمی صورت گرفت، یعنی توی این مقاله و جزوه آینده پژوهی که من انجام دادم وجود داره که من رفتم رأی‌های دوران مقدماتی انتخابات دموکرات‌ها بین سندرز و کلینتون در سال 2016 رو بررسی کردم. مثلا در یک ایالتی که 15 تا رأی الکترال بود، سندرز با اختلاف 10% کلینتون رو در پرایمری انتخابات مقدماتی برده بود، اما همون ایالت رو هیلاری با 0.1% به ترامپ باخته بود. ایالت‌های مختلف بودن، 4-5 ایالت اینجوری بودن. ترامپ با حدود بیشتر از 30 تا الکترال تونست رئیس جمهور آمریکا بشه. در جریان هستید که حدود 3.5 میلیون رأی کمتر آورد. یعنی اگر همون موقع سندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ما الان ترامپ رو در کاخ سفید نداشتیم. علتش هم این بود که هیلاری کلینتون نماد فساد در ساختار سیاسی آمریکا بود. حتی دموکرات‌ها زمانی که سندرز اومد توی مجلسشون، کانونشنشون، اعلام کرد که از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنه، هو کردن و سالن رو خالی کردن. نیمی از جمعیت حاضر در سالن که دموکرات بودن و جیغ می‌زدن، طرفداری می‌کردن، خالی کردن و گفتن رأی نمی‌دن یا میرن به طرف مقابل رأی می‌دن. خب ترامپ هم یه شخصیت جدیدی بود، چهره ناشناخته‌ای بودش، فکر می‌کردن واقعاً شاید دامن نزنه به جنگ‌های خارجی، شعارهایی که اتفاق می‌افتاد. این یک مسئله بود. توی همون آینده پژوهی آمده که اگر بایدن بتونه 5% شذوذات و ایرادات هیلاری رو برطرف بکنه و 5% ارتقا بده آرای خودش رو، در صورت حفظ کامل سبد رأی ترامپ هم رئیس جمهور خواهد شد. این رو در نظر بگیریم که ترامپ آدم سیاسی نیستش. دوست داشت توی کلکسیون افتخاراتش، توی کمدی که داره، اگه بزرگترین برج دنیا رو داره، اگه نشانه مثلا بزرگترین پارک تفریحی دنیا رو داره، نشانه رئیس جمهور آمریکا رو هم داشته باشه. الان این نشان رو داره، قطعاً استقبال میکنه که برای بار دوم هم داشته باشه. اما اگر این نشان رو، نشان دور دوم رو کسب نکنه، مرگ و زندگی براش اتفاق نیفتاده، اتفاق مرگ و زندگی برای خودش نیفتاده، شاید برای حزب جمهوری خواه این اتفاق افتاده باشه. بر مبنای این موارد متعددی هستش که بررسی صورت گرفت و نهایتاً به این نتیجه رسید که جامعه آمریکا، روند سیاسی توی جامعه آمریکا داره به سمت انتخاب نفر مقابل و نامزد مقابل ترامپ میره. این رو هم در نظر بگیریم که الان اون ساختاری که میگیم، کالین پاول، چهره مطرح جمهوری خواهان که در دولت جورج بوش بودش، کاندولیزا رایس، چهره های بسیار بسیار مطرح طیف جمهوری خواه، اومدن تو ستاد بایدن، تو کانونشن بایدن دموکرات ها سخنرانی کرد کالین پاول. کالین پاول رو مردم ما خوب میشناسن، یکی از چهره های تند جمهوری خواه، بسیار هم جنگ طلبه. این رو حمایت کرد از بایدن. اینجاست که اون ساختار حزبی دیگه پشت نامزد رو خالی میکنه و اون 20% تاثیرگذاری نامزدها دیگه نمیتونه کمک کنه بهشون برای پیروزی تو انتخابات.
بسیار متشکرم. خب آقای دکتر، در دقایق پایانی برنامه هستیم، من فکر میکنم یک سوال دیگه بتونم از شما بپرسم و بعدش هم یه دقیقه اگر بتونیم نتیجه گیری کنیم بحثمون، خیلی میتونه خوب باشه. با توجه به اینکه مربوط هست مسئله به ایران و شاید چه بسا در هیچ دوره‌ای مثل دوره کنونی اینقدر، البته متاسفانه، وضعیت داخلی ما به انتخابات آمریکا گره نخورده و برخی از مسئولین ما، برخی از نخبگان ما منتظر هستن که به هر حال ببینن که چه اتفاقی در آمریکا میفته، برخی از مقامات داخلی ما و برخی از نخبگان خیلی امیدوارن که با حضور آقای بایدن در کاخ سفید و شکست آقای ترامپ و یک دوره شدنش، حالا بر اساس همون آینده پژوهی هم که شما کردین و میگید که ما به همین خواهیم رسید، یک اتفاق خیلی نمایان بیفته و یک گشایش خیلی جدی رخ بده، مثلا در مسئله تحریم ها، در وضعیت معیشت مردم ما، در عرصه اقتصادی ما. و چه بسا اگر این اتفاق بیفته، دوباره از فردا تیتر خیلی از روزنامه های ما این خواهد بود که بله، امید جدید و مثلا آغاز پایان تحریم‌ها و از این حرفا. آیا آقای دکتر مهدی خان علیزاده به عنوان یک دکترای روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسائل آمریکا تایید می‌کنه این نگاه‌ها رو؟ یعنی آیا ما واقعا یک برداشت درستی از وضعیت داخلی آمریکا داریم؟ آیا اگر آقای بایدن به قدرت برسه، یک تغییر نمایان اتفاق خواهد افتاد در عرصه تحریم‌ها و در رابطه با جمهوری اسلامی؟
البته گره نخورده، گرهش زدن. برخی از سیاستمداران سعی کردن به صورت رسانه‌ای ناکارآمدی خودشون رو گره بزنن به کاخ سفید. همینجور که شما گفتید، همین الان من اینو چند جای دیگه هم گفتم و خواستم، یک سیاستمداری بیاد بگه تضمین بده من تمام فعالیت هسته‌ای ایران رو تعلیق میکنم، فعالیت موشکی ایران رو میذارم کنار، فعالیت منطقه‌ای ایران رو میگیرم، میرم با آمریکا کاملا توافق میکنم، میام میام دو سال، سه سال، چهار سال وضعیت رفاه و معیشت و اقتصاد مردم رو بهبود میدم، بسیار عالی انجام بده. اگر کسی این تضمین رو میده بیاد خیلی اقدام بکنه، من به نمایندگی از بخش زیادی از جامعه این رو میپذیرم، بیاد انجام بده. اما واقعیت اینطور نیست، خودشون هم هیچ کس حاضر نیست این تضمین رو بده. این اتفاقی که الان داره میفته، من یک مثالی خدمت شما بزنم، الان 70% خرج خانوار ایرانی به مسکن میره، یعنی اونی که مسکن نداره 70% درآمدش رو داره به اجاره میده، اونی هم که مسکن داره اگر این پولی که برای خرید مسکن داده رو سرمایه گذاری میکرد، وارد تولید میکرد، اینها میتونست 70% بهره برداری بکنه. 0-100 مسکن داخل کشوره، 0-100 مسکن داخل کشوره، این چه ربطی به کاخ سفید داره؟
بیشتر ناظر به خود آمریکا میخوام صحبت کنم. ما مسئله داخلی خودمون رو کاری نداریم، بیشتر ناظر به آمریکا که آیا اومدن آقای بایدن میتونه خیلی تاثیر جدی بگذاره.
اینم ارجاع میدم دوباره شنوندگان عزیز به صحبت‌های خود نامزدها. وقتی که شهید سلیمانی ترور شد توسط دولت آمریکا، همه آمریکایی‌ها از همه احزاب اعلام خوشحالی کردن. همین آقای بایدن هستش، تشریف برن سایت فارن افرز، بخش سیاست خارجی ایران. ببینم واکنش بایدن چی میگه. عدالت در برابر آج باسم سلیمانی اجرا شد، عدالت در برابر تروریست شماره 1 منطقه غرب آسیا اجرا شد. یه راهکار بهتر، اگر حالا این ماجرای کرونا ادامه پیدا نکنه، حالا توی ابتلای ترامپ به کرونا و برگردن به مناظره، قرار مناظره سوم درباره سیاست خارجی باشه، بشینن این مناظره رو کامل نگاه بکنن، ببینن مواضع دو نامزد درباره ایران چه تفاوتی با هم داره، چه اتفاقی میفته. قطعاً چیزی که اصلا خود اندیشکده‌هاشون گفتن، آمریکا همون ساختاری که تأثیر میذاره، یعنی سیاست‌ها و پالیسی‌های دولت‌ها توسط اندیشکده‌های مرتبط با دو حزب نوشته میشه. مثلا اندیشکده همون CFR، شورای روابط خارجی که برای دموکرات‌ها کار میکنه، یا بنیاد هریتیج که منتسب به جمهوری خواه هستش، اونا راهکار می‌نویسن، پالیسی می‌نویسن سیاست. توی تمام پالیسی‌هایی که این اندیشکده‌های دموکرات دادن اینه که اصلاً بازگشت به برجام نباید در دستور کار ایالات متحده باشه. حالا از این فراتر بریم یه خود بگیم که به چه اتفاقی افتاده، چه فعالیت رسانه‌ای شده که الان بازگشت به برجام با همه خوبی‌ها و بدی‌هاش الان آرزوی ما شده. این متأسفانه اقدام درستی نیستش که توسط برخی از سیاستمداران دامن زده شده، اما این به یادگار بماند که 13 آبان که انتخابات آمریکا هستش، 14 آبان، 15 آبان، هیچ اتفاقی در یکی دو ماه اول درباره برجام نخواهد افتاد و اساساً سیاست خارجی اصلا اولویت دولت آمریکا نیست. وضعیت دوپاره جامعه آمریکا انقدر تشدید شده که باید برن اول اولویتشون رو بذارن به مسائل داخلی، حالا اگه فرصتی بود بیان سیاست خارجی. توی سیاست خارجی هم وقتی دارن منفعت میبینن از این سیاست، میبینن که ایران تحت فشاره، روندم پیش رفته، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، چرا باید این رو ترک بکنن؟ بله، توی ظاهر یکی از ما رو، حالا برخی رو متهم میکنن که مثلا شما طرفدار ترامپ جنگ افروز هستید. اصلا اینجوری نیست. میگیم ترامپ به دلیل ویژگی‌های شخصیتی که داره، واقعیت و اون چیز خالص درون سیاست خارجی آمریکا رو بیان میکنه، اما همین چیز رو دموکرات‌ها میان میپیچونن، شکلات پیچ میکنن، زربرق میپیچن و خوشگلش میکنن، عرضه میکنن. اوباما کجا میفهمیم این رو؟ اوباما میره تو دانشکده نظامی، وقتی داره برای مخاطب نظامی خودش که دیگه خط قرمزه دولت ایالات متحده هستش صحبت میکنه، میگه آقا من که ته دلم ساختار میخواد پیچ و مهره های سانتریفیوژ ایران رو هم باز بکنه، اما حالا اون پالیسی ها و اون ساختار به این نتیجه رسیدی که این امکان پذیر نیست، گزینه ممکن چیه؟ بریم اون گزینه رو انجام بدیم. اما ترامپ اون حرف خصوصی درون دانشکده نظامی رو میاد توی فضای عمومی بیان میکنه. این شفاف شدن کمک میکنه به شناخت دشمن توسط داخل ما. من بحثم رو جمع بکنم، به هیچ عنوان سیاست خارجی اولویت دولت ایالات متحده نیست. یک. دو، مشکلات داخلی آمریکا اونقدر شدید هستش که اول به سراغ اونها و رفع اونها از سمت دولت بایدن و دولت دموکرات ها خواهد رفت، و این رو هم در نظر بگیریم، برخی احتمالات درباره عدم پذیرش انتخابات از سوی رئیس جمهور مستقر و نتیجه انتخابات وجود داره که خب این یه دامن میزنه و یه تنشی در داخل جامعه آمریکا. حداقل این یکی دو هفته، یک ماه، دو ماهی که درگیر این ماجرا هستن، قطعاً به سراغ سیاست خارجی و بازگشت به برجام نخواهند.
سپاس فراوان از شما آقای دکتر خان علیزاده عزیز، بسیار متشکرم. بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد و از تجربیات شما و عمق دانشتون استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشن از برنامه ما. از اینکه ما رو شنیدید شنوندگان عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم فرصت داشته باشیم و افتخار داشته باشیم که در خدمتتون باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه دکتر مهدی خانعلی‌زاده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و العاقبت للمتقین. با نام و یاد خالق مهربانی که نیازمان را می‌داند و راز دلمان را می‌خواند. به نام پروردگاری که شنوای نجواها و اجابت کننده دعاهاست. برنامه‌های امروز رو از رادیو گفتگو در نوبت دوم نوبت عصرگاهی شروع می‌کنیم و تا ساعت 22 در کنار شما گرامیان هستیم. اجازه بدید که سلام کنم و درود بفرستم به پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. سلام کنم به همه شما عزیزان، همه علاقمندان به صدای اندیشه ها رادیو گفتگو که در عصر یک روز خوب پاییزی بهترین ها رو براتون آرزو دارم و امیدوارم که این عصر زیبا دنیایی از زیبایی رو برای شما عزیزان رقم بزنه. هرچی گرما و نشاط مهمون لحظه هاتون باشه، خوشحالیم که در کنار شما هموطنان خوب و عزیز و بزرگوارمون در 24مین روز از مهر ماه سال 1399 هجری شمسی هستیم با برنامه‌های رادیو گفتگو و امیدوارم که بتونید با یک برنامه‌ریزی مناسب برنامه‌های مورد علاقه خودتون رو از این رادیو پیگیری بفرمایید تا ساعت 22 امشب. همونطوری که لحظاتی قبل هم شنیدید، پایان بخش برنامه‌های نوبت قبلی یعنی نوبت صبحگاهی برنامه‌ای بود با عنوان واشنگتن به وقت نوامبر که اختصاص داشت به بررسی نقش کارگزار و سیستم در پیشبرد سیاست‌ها و انتخابات کشور آمریکا. آرزو می‌کنم که برنامه‌های ما تا این لحظه مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. شما با بخش عصرگاهی رادیو گفتگو همراه هستی تا ساعت 10 امشب. با ما باشید. دوستان و یاران همراه، از خداوندی که از همه بی نیاز است و همه به او نیازمند آرزو میکنیم که ما رو دریابه. اجازه بدید که محضر با سعادتتون، حالا که رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید، عرض کنم که توی این نوبت کاری که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت، تهیه کننده خوش‌ذوق ما امروز آقای اسماعیل عابدین هستند. کار صدا برداری رو هم دوست خوبم آقای حمیدرضای قمی امروز به عهده گرفتن و با دستان هنرمندشون روی میز صدا برداری و صدا گذاری در واقع برای شما عزیزان انجام وظیفه میکنند به عنوان صدا بردار این نوبت کاری در رادیو گفتگو. کارهای هماهنگی پخش این نوبت و این شیفت کاری رو هم آقا صادق ستاری قبول کردن، دوست جوانی که به ما یاری میرسونند و با ساعت 10 شب در کنار ما خواهند بود، در کنار تهیه کننده صدا بردار و بنده که گوینده این نوبت کاری هستم و در کنار شما. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، آرزوی روزی زیبا در فصل هزار رنگ خداوند، روزی سرشار از آرامش. امکان داره که خیلی از شما عزیزان بنده رو نشناسید، این و عزیزانی هم که خب مدت هاست رادیو گفتگو رو میشنوند یا در دیگر رادیوها، حتما من خدمتشون ارادت دارم، خواهم داشت و همتون رو دوست دارم. گوینده این نوبت کاری شما عزیزان خدمتگزار کوچک حمیدرضا خاوری. البته حق اون دسته از عزیزانی هست که میخوان برنامه ریزی بکنن و رادیو گفتگو رو بشنوند که چند تا برنامه رو فهرست عناوین و زمان پخشش رو بدونن تا بتونن با یک برنامه ریزی و زمان بندی مناسب برنامه های مورد علاقه خودشون رو از این رادیو بشنوند. صدای اندیشه ها رادیو گفتگو تا لحظات دیگه ساعت 14:30 برای شما عزیزان برنامه رو با عنوان سینما معیار در نظر گرفته که اختصاص داره به نقد و بررسی عمل کرده مدیران سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. اما برنامه ای رو در ساعت 16 دوستان از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم با عنوان پرده آخر که اختصاص داره به دانشگاه و سیستم آکادمیک و آموزش های آکادمیک هنرهای نمایشی و علاقمندان به رادیو گفتگو بعد از شنیدن برنامه پرده آخر که از ساعت 16 تا حدوداً 16:50 خواهد بود، از ساعت 16:55 بعد هم با برنامه با عنوان او با ما حرف میزنند میتونن همراه باشند که این برنامه هم برنامه بسیار خوبیه و اختصاص داره به تفسیر یکی از آیات شریف سوره مبارکه فتح در قرآن کریم. با ما همراه باشید و رادیو گفتگو رو پیگیری بفرمایید. بله، توی این لحظات که تا چند ثانیه دیگه میخوایم برنامه سینما معیار رو تقدیمتون کنیم، از خدا میخوایم که دل هممون رو سرشار از عشق بکنه، چشمانمون رو به تماشای لطفش روشن بکنه و ازش میخوایم که و آرزو داریم که مانند درختان که در پاییز برگ میریزن گناهان ما رو بریزه و در نهایت محبت خودش همه ما رو چنانچه اشتباهی ازمون سرزده یا در حال سرزدن هست انشاءالله که ببخشه. به ساعت 14:30 آرام آرام داریم نزدیک میشیم. نقد و بررسی عملکرد مدیران سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع برنامه سینما معیاره که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما عزیزان این برنامه رو میشنویم و آرزو میکنیم که مورد توجه و پسند شما عزیزان واقع بشه.